گونه های از ماهی ها برای تخمریزی پوشش گیاهی فشرده درون آب را ترجیح داده و هنگام تولید مثل در چنین مکان های تجمع می کنند. همچنین پوشش گیاهی هامون محل مناسبی برای مخفی شدن و در امان ماندن بعضی از پرندگان، پستانداران و سایر آبزیان از جمله شاهین ها، عقاب ها و باکلان هاست. پوشش زیراب دریاچه نیز همراه با نیزارهای آن در تأمین نیازهای حیات وحش کبیر نقش اساسی دارند. دریاچه هامون برای بعضی از موجودات زیستگاه دائمی و برای تعدادی دیگر سکونتگاه موقتی و محل گذر و تغذیه محسوب می شود. مطالعات حیات وحش منطقه هامون نشان داده است که تعداد 28 گونه پستاندار، 44 گونه خزنده، 7 گونه دوزیست و 22 گونه ماهی در این منطقه زیست می کنند. همچنین بر اساس مطالعات کارشناسان تا کنون بیش از 183 گونه پرنده در دریاچه هامون مشاهده شده است. تقسیم بندی این تعداد پرنده در قالب 51 خانواده نشان دهنده تنوع کم نظیر انواع پرندگان در این منطقه است. اهمیت پرندگان منطقه نه تنها از بعد ملی بلکه از نظر بین‌المللی نیز قابل توجه است. این تالاب توسط سازمان بین‌المللی حیات پرندگان به عنوان زیستگاه با اهمیت پرندگان معرفی شده است. در حال حاضر 14 گونه از پرندگان ماهیخوار در این ذخیره‌گاه زیست می‌کنند که از جمله آنها می‌توان از کاکایی، پلیکان، باکلان، هواسیل و فلامینگو نام برد. حدود 100 گونه جانوری از جمله گراز، گربه وحشی و روباه نیز در حواشی این دریاچه زیست می‌کنند. افعی شاخدار ایرانی و جعفری از انواع مارها و انواع ماهیان مانند کپور و آمور نیز در این منطقه زیست می کنند. بر اساس مطالعات و تحقیق‌های انجام شده تا کنون 10 خانواده گیاهان در تالاب هامون شناسایی شده که 21 گونه گیاه آبزی در قالب گیاهان شناور، غوطه‌ور، بندر آب و نیز گیاهان آب دوست حاشیه تالاب است. گیاه نی یکی از مهمترین گونه های اقتصادی منطقه سیستان است. نی به عنوان یکی از اجزای مهم زنده و پویای اکوسیستم تالاب هامون محسوب می شود و تغییر در میزان و فراوانی آن به طور مستقیم بر اکولوژی تالاب و مجموعه حیات وابسته آن تأثیر می گذارد. حتی زندگی مردم از گذشته های دور تا کنون با آن عجین بوده و هست. نیزارهای حاشیه و داخل بستر دریاچه هامون زیستگاه مناسبی برای پرندگان مهاجر است و پرندگان در بین این نیزارها تخمگذاری می کنند و جوجه های خود را پرورش می دهند. از دیگر گونه های گیاهی مهم این ذخیره‌گاه زیست کره می توان از اویار سلام، لویی، بارهنگ آبی، گز و تاغ نام برد.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تمام افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران، قلب من تو دستم واسه توست. ایران، جان من خلیج فارس توست. ایران، قلب من تو دستم واسه توست. ایران، جان من خلیج فارس توست.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. شما دوستان عزیز میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک ما رو دنبال بکنید از طریق آدرس @ رادیو دری مشهد. در برنامه امروز به تالاب هامون که یکی از ذخیره‌های زیست کره ایران است آمدیم و شما را با آن آشنا میکنیم. همچنان همراه ما باشید. ذخیره‌گاه زیست کره هامون یادآور تمدن 6000 ساله شهر سوخته در دشت سیستان و میراث مشترک فرهنگ غنی مردمان ساکن در ایران و افغانستان است. دامداری، ماهیگیری و صید پرندگان شیوه رایج معیشت مردم حاشیه دریاچه هامون است که به همراه کشاورزی در منطقه و امرار معاش می‌پردازند. متاسفانه اما کاهش جریان آب هیرمند به مرز ایران، کمبود نزولات آسمانی و در نهایت بروز خشکسالی و استمرار آن باعث شده که نه تنها محیط زیست مردم این منطقه با مشکلات متعددی مواجه شود، بلکه تالاب هامون را با یکی از 7 تالابی که در فهرست تالاب‌های بحرانی کنوانسیون رامسر ثبت شده تبدیل کرده است. بروز خشکسالی و فرسایش بادی شدید گرچه پدیده طبیعی است که در گذشته هم در این منطقه تجربه شده، اما امروزه کاهش آب رودخانه مرزی هیرمند از یک طرف و شدت باد و فرسایش بادی باعث شده تا این تالاب کم آب شده و اثرات زیست محیطی منفی را در این ذخیره‌گاه به دنبال داشته باشه. ای در حال است که به نظر کارشناسان اهمیت و ضرورت ایجاد ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره بین مرزی از جنبه‌های مختلف قابل تر هست. برخورداری تالاب هامون از مجموعه ویژگی‌های طبیعی و اکولوژیک منحصر به فرد و مشترک در دو سوی مرزهای ایران و افغانستان بازگو کننده اهمیت این تالاب است و انجام اقدامات مشترک کوتاه مدت و بلند مدت از سوی دو کشور را با کمک سازمان‌های بین‌المللی ضروری می‌کند. ایجاد یک ذخیره‌گاه زیست‌کره مشترک با تمرکز بر نیازهای محلی از نظر اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی به عنوان راهکار مؤثر تلقی می‌شود که می‌تواند به حفظ محیط زیست و تنوع زیستی محدود منجر شود و با جلب مشارکت افراد مختلفی از جوامع محلی هر دو کشور به خوبی می‌تواند امنیت پایدار اجتماعی و اقتصادی را برای جامعه محلی و منطقه‌ای هر دو کشور ایجاد کند. یکی از مهمترین اهداف ایجاد ذخیره‌گاه زیست‌کره مشترک و پارک صلح و دوستی بین ایران و افغانستان بهبود کیفیت محیط زیست از طریق کاهش آثار مخرب شرایط اقلیمی ویژه حاکم بر محدوده، بهبود کمی و کیفی تولیدات و خدمات اکوسیستمی وابسته به هامون بوده است که میتواند به بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و معیشتی جوامع شهری و روستایی کمک کند. زمنان که فشار جوامع انسانی بر منابع طبیعی را کاهش می‌دهد و با کنترل بهتر مشکلات اکوسیستم‌های مرزی مانند آتش‌سوزی، آفات، مبارزه با آفات و امراض گیاهی و جانوری نیز کمک می‌کند. متأسفانه اما کاهش جریان آب هیرمند امروزه صدمات بسیاری بر این ذخیره‌گاه زیست‌کره وارد کرده است. از آنجا که بخشی از دریاچه هنوز کاملا خشک نشده، مردم سیستان به امید احیای آن نهال‌های نی را در بستر رودخانه می‌کارند تا شاید همین نی‌ها ناجیشان باشد و آب دیرتر تبخیر شود. آنها خودشان به طور خودجوش دست به کار شدند. زن و مرد و پیر و جوان در رودخانه راه می‌روند و نهال‌های نی را در دل زمین فرو می‌کنند. آنها در گرمای بی‌حد سیستان به هامون می‌روند و دست جمعی نی می‌کارند تا شاید حیات را دوباره به این ذخیره‌گاه زیست کره ارزشمند بازگردانند، با امید اینکه این اتفاق هر چه زودتر بیفتد. از اینکه همراه ما بودید. از شما سپاسگزاریم. انشاءالله در برنامه آینده یک ذخیره‌گاه زیست کره دیگر ایران را خدمتتان معرفی میکنیم. تا آن زمان خدا نگهدار.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. وزیر امور داخلی حکومت طالبان در دیدار با هیئت اتحادیه علمای جهان اسلام در کابل گفت مبارزه افغانستانی ها با اشغالگران ثابت کرد که مهاجمان هر قدر مجهز باشند در مقابل ایمان تا به مقاومت ندارند. سراج الدین حقانی با اشاره به تحولات این روزهای غزه افزود ما درد مردم فلسطین را احساس میکنیم و از عملکرد ظالمانه و بی‌عدالتی اشغالگران صهیونیست رنج میبریم. وی کمک به مردم فلسطین را افتخار بزرگ مردم افغانستان خواند و تاکید کرد سرانجام روزی در نتیجه مقاومت فلسطینی ها خاک آن کشور از اشغال آزاد خواهد شد. وزیر امور داخلی طالبان اضافه کرد از برکت جهاد بعد از تحمل سختی ها و کمک الله متعال افغانستانی ها با توکل به خدا و قربانی های بیشمار مجاهدین آزادی خود را به دست آوردند. حقانی با اشاره به شرایط امروز افغانستان ادعا کرد در 2 سال گذشته مبارزه با مواد مخدر و درمان معتادان به درستی انجام شده و در حال انجام است. امنیت به وجود آمده و ثبات اقتصادی، پیشرفت و بازسازی کشور به صورت روزافزون ادامه دارد. در این دیدار علی قرداغی به نمایندگی از هیئت علمای جهان اسلام آزادی افغانستان را در نتیجه مبارزات مردم این کشور دانست و افزود که مشکلات فلسطین درد مشترک امت اسلامی است. او با اشاره به کمک‌های کشور قطر به افغانستان درباره ادامه کمک‌ها به مردم این کشور اطمینان داد. هیئتی از اتحادیه علمای جهان اسلام از قطر به کابل آمدند و در 2 روز اخیر با مقامات حکومت طالبان دیدار کردند. سفارت ایران در کابل حادثه تروریستی اخیر در شهر هرات را محکوم و ابراز امیدواری کرد که حاکمان افغانستان مرتکبان این رویداد غیر انسانی را شناسایی و مجازات کنند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با انتشار پیامی در صفحه رسمی خود در فضای مجازی حادثه تروریستی روز گذشته در هرات را که سبب شهادت 8 نفر از جمله 2 روحانی شیعه شد به شدت محکوم و برای بازماندگان این حمله صبر و اجر از درگاه خداوند متعال درخواست کرد. عصر روز جمعه در شرک جبریل هرات افراد مسلح ناشناس حداقل 8 نفر از جمله 2 روحانی شیعه را هدف قرار دادند. این حادثه تروریستی در منطقه کره ملی از شهرک جبریل به وقوع پیوسته است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ادعا کرد که طالبان برای رفع تهدیدهای TTP تضمین‌های خاصی به این کشور دادند. ممتاز زهرا بلوچ در یک نشست خبری افزود گفتگوها میان پاکستان و طالبان از طریق کانال‌های ارتباطی ادامه دارد. وی بدون اشاره به جزئیات تضمین‌های طالبان اظهار کرد با وجود ناامیدی پاکستان از حکومت طالبان در مورد برخورد جدی این گروه با تحریک طالبان پاکستان، اسلام آباد همچنان برای متقاعد کردن مقامهای طالبان تلاش میکند. مقامات اسلام آباد بارها گفتند که تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان فعالیتهای تروریستی انجام میدهد، اما طالبان میگویند که پاکستان به دلیل ناتوانی در تامین امنیت خود مشکلات خود را به دوش افغانها میاندازد. حجت الاسلام سید محمد هادی هادی رئیس حزب حرکت اسلامی ملت افغانستان دار فانی را ودا گفت. حجت الاسلام سید محمد هادی هادی چهره سرشناس جهاد و سیاست در افغانستان که کارنامه درخشانی در مبارزه با ارتش سرخ شوروی و کمونیست ها داشت پس از تحمل چند سال بیماری شامگاه دیروز درگذشت. هادی در سمت های مختلف از جمله وزیر وزارت‌های زراعت، توسعه روستایی، معاونت و سرپرست وزارت شهدا و معلولین در دولت‌های پیشین افغانستان و نیز مشاور دفاعی و نظامی رئیس دولت اسلامی در حکومت مجاهدین انجام وظیفه کرد. هادی یکی از بنیانگذاران حزب حرکت اسلامی افغانستان به همراه آیت الله محسنی رئیس فقید شورای علمای شیعه افغانستان بود و در سمت‌های مختلف در این حزب از جمله ریاست اجرایی و عضو هیئت رهبری این حزب نیز انجام وظیفه کرد. این عالم دینی افغان متولد سال 1337 هجری شمسی در ولایت وردک افغانستان بود و تحصیلات تکمیلی علوم دینی را در حوزه‌های علمی مشهد و قم گذرانده بود. حجت الاسلام هادی در حوزه فعالیت‌های فرهنگی نیز کارنامه روشن دارد و مؤسس بنیاد فرهنگی و تبلیغی پیامبر اعظم در سال 1386 هجری شمسی بود. هادی در تأسیس شورای اخوت اسلامی افغانستان هم نقش فعال ایفا کرد. شخصیت‌های سیاسی و جهادی افغانستان در پیام‌های جداگانه در گذشت این چهره سیاسی و جهادی را به ملت افغانستان به ویژه خانواده وی تسلیت گفتند و فقدان او را ضایعه‌ای برای این کشور دانستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به چراغ سبز آمریکا برای حملات مجدد رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین در بارکه غزه نوشت که این یک رسوایی بزرگ اخلاقی برای دولت آمریکا است و چهره حقیقی حقوق بشر آمریکایی را به جهانیان نشان داده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به حملات مجدد رژیم صهیونیستی و شهادت بیش از 200 فلسطینی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی ایکس نوشت: حدود 200 شهید و 600 زخمی نتیجه 24 ساعت حملات نظامی وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه پس از اقدام رژیم در پایان دادن به آتش بس 7 روز است. حملاتی که مجدداً با چراغ سبز آمریکا آغاز شده تا بر جنایت هولناک کشتار بیش از 16,000 فلسطینی طی 48 روز فهرست بلند دیگری از جنایات جنگی، کودک‌کشی و نسل‌کشی اضافه شود. روز گذشتن سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به پایان دادن رژیم صهیونیستی به آتش بس در بارکه غزه نوشت: نقض آتش بس و آغاز دوباره تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی ضد غزه دقایقی قبل از خروج آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا از سرزمین‌های اشغالی و باز هم غیر نظامیان، کودکان و زنان قربانیان اصلی حملات جنایتکارانه نظامیان رژیم صهیونیستی هستند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران افزود: خوناشامان صهیونیست پس از کشتار بیش از 15,000 فلسطینی دور جدید کشتار خود را در سایه ادامه حمایت دولت آمریکا آغاز کردند. ملت‌ها و اکثریت قریب به اتفاق دولت‌های جهان تداوم آتش بس و توقف کامل حملات رژیم صهیونیستی ضد بارکه غزه و سایل غربی فلسطین را فریاد می‌زنند، ولی صهیونیست‌های جنایتکار و کودک‌کش در خیال پوچ جبران شکست ترمیم ناپذیر با کشتار غیر نظامیان، کودکان و زنان به دنبال پیروزی هستند. روز جمعه با کارشکنی رژیم صهیونیستی آتش بس در غزه برقرار نشد و صهیونیست‌ها بلافاصله حملات سنگین خود را به غزه از سر گرفتند که تاکنون 10 نفر در این حملات شهید و زخمی شدند. گزارش‌های رسانه‌ای از حملات جنون‌آمیز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی علیه مناطق مسکونی بارکه غزه حکایت دارند. به گزارش شبکه المیادین، جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز تنها طی چند دقیقه 50 حمله هوایی علیه مناطق القراره واقع در خان یونس انجام دادند. بر اساس گزارش این شبکه، قایق‌های جنگی رژیم صهیونیستی نیز حملات خود را علیه سواحل خان یونس تشدید کردند. جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی نیز ساعات قبل منازل مسکونی را در شرق دیرالبلح و اطراف بازار الیرموک در مرکز بارکه غزه بمباردمان کردند. خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که درگیری‌ها میان نیروهای مقاومت فلسطین و اشغالگران صهیونیست در منطقه شیخ رضوان در بارکه غزه به صورت بی‌سابقه شدت گرفته است. شبکه الجزیره نیز از شهادت محمد فرج الله، یک خبرنگار فلسطینی دیگر، در بمباردمان شمال بارکه غزه طی ساعت قبل خبر داد. شبکه فلسطین الیوم نیز گزارش داد که اشغالگران صهیونیست از زمان آغاز حملات وحشیانه‌شان علیه بارکه غزه از صبح روز گذشته تا کنون 6 مسجد در خان یونس و رفح را بمباردمان و تخریب کردند. بر اساس آخرین آمار وزارت صحت‌عامه فلسطین، شمار شهدای فلسطینی از دیروز تا کنون به 200 نفر و شمار زخمی‌ها به 589 نفر رسیده است که شمار زیادی از آنها کودک هستند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. این هفته هم افتخار پیدا کردیم مهمان خانه های گرم شما دوستان هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. چند هفته هست که در ارتباط با ادبیات مهاجرت با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. کارشناسان برنامه ما از زمانی که بحث ادبیات مهاجرت را شروع کردیم، جناب آقای سید حکیم بینش و جناب آقای سید علی عطایی هستند. این هفته هم باز در ارتباط با بحث ادبیات مهاجرت صحبت میکنیم و در خدمت دو کارشناس خوب برنامه هستیم. خب ما بیشتر صحبت نکنیم، مستقیم بریم سراغ گفتگو با کارشناسان این هفته برنامه روایت همدلی. آقای بینش، آقای عطایی، درود بر شما و وقت هر دوی شما بخیر باشم.
ما هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندای عزیز و ارجمند. آرزو میکنم که در هر جایی که هستند به قول قدیمی ها لباس عافیت بتنشان باشد.
بنام خدا. سلام خدمت دوستان عزیز برنامه روایت همدلی. انشالله جانشان جور باشه و برنامه‌ای که امروز قصد داریم تقدیمشان بکنیم برایشان مفید باشه و راضی باشن از برنامه ما.
انشالله. خیلی خوب، در ادامه بحث ادبیات مهاجرت بنا شد که صحبت‌هایی را مطرح بکنیم در ارتباط با کتاب‌هایی که در این حوزه در جمهوری اسلامی ایران چاپ شده به صورت کلی، و اگر فرصت باشه بعضی از کتاب‌ها را هم معرفی بکنیم. خب در خدمت شما هستیم. هر کدام از شما دو بزرگوار که دوست دارین بحث شروع بفرمایید.
خدمتتون عرض بکنم که درباره کتاب‌هایی که در عالم مهاجرت
بله
در حوزه ادبیات چاپ شده و مخصوصا شعر، خب تعدادشان خیلی مختلف و متنوع هست، اما اینکه کتاب‌های مهم و تاثیرگذار در این حوزه چند تا چاپ شده خیلی ما چیز نیستیم، خیلی دست ما پر نیست.
بله،
چاپ کتاب شعر و داستان از همو سالای آغازین دهه 60 در ایران آغاز شد و او هم به خاطری بود که نهادهای ایرانی خیلی روی ادبیات و شعر مهاجرت حساس بودن، خیلی علاقمند بودن که آثار عرضه شوه و به دست مخاطبین برسه، و به همین خاطر نهادهای مختلفی دست در کار چاپ آثار شاعران مهاجر در ایران شدن. از اولین کتاب ها که خب در برنامه گذاشتم به اونا اشاره شد، مجموعه شعرهای شعر مقاومت افغانستان، صبح در زنجیر، و بعضی از مجموعه های شعر و داستان و حکایت و مقاله و اینا که حالا میتونیم یک شکلی اون را کشکولی بنامیم، در سالهای گذشته چاپ شده و از طرف نهادهای مختلف هم بوده که البته بیشتر حوزه هنری پای کار بوده به اصطلاح، و کتاب را چاپ کرده،
سرمایه گذاری کرده
و بله دیگه از صفر تا صد کارا را انجام داده و چاپ کرده و بازار فرستاده، دست مخاطبین رسانده و از نظر کیفی رویش به اصطلاح نظارت داشته. همه کارهایی که برای چاپ یک کتاب لازم بوده حوزه هنری مخصوصا انجام داده در سالهای اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70.
بله.
خب چند مجموعه شعر یا چند کتاب شعر مقاومت افغانستان هست که من فکر میکنم 3 تا کتاب در این حوزه چاپ شده در بردارنده آثار شاعران دهه های 60 و 70 هست، و بعد از او آرام آرام مجموعه مستقل شعر شاعران مهاجر چاپ شد که خب تعدادشان زیاد هست و ما نمیخوایم و نمیتونیم یک و یک اونا رو دربارش صحبت بکنیم.
بله.
اگر از اینا بگذریم، به نظر من در حوزه چاپ کتاب در ایران از طرف نویسنده های مهاجر یک دو سه تا اتفاق خیلی خاص افتاد که او اتفاقا و او کتابا باید بیشتر روش منور داده شود. دو تا کتاب که من به ذهنم دارم و خیلی تاثیرگذار بود در ارتباط با ادبیات و شعر و نزدیکی همزبانای افغانستانی و ایرانی و معرفی ادبیات افغانستان و زبان فارسی افغانستان به مخاطبین ایرانی، یکی کتاب همزبانی و بیزبانی بود و یکی هم کتاب روزنه بود که هر دو تا این کتاب مؤلفشان آقای محمد کاظم کاظمی است که نمیفهم اگر فرصت باشد درباره اینا بوده مقدار مفصل‌تر و جزئی‌تر صحبت کنیم.
انشالله یا در این برنامه یا در برنامه آینده حتما صحبت خواهیم کرد. آقای بینش در خدمت شما هستیم.
بله، از اولین کتاب‌هایی که چاپ میشه در دهه 60 است و کتابی است از آقای فدایی هروی که عنوانش هم هست سروده خون، که به صورت پلیکوپی چاپ میشه، یا از اولین کتاب‌ها هست. و بعد از او آقای سعادت ملوک تابش 5 مجموعه شعر چاپ میکنه به نام حماسه انتظار، توری خونین، دوراهی، سروده های مهاجر، لحظه های طلوع، که اینا کلش همی 5 مجموعه در سال 67 چاپ میشه و ایشان را به عنوان یکی از شاعران مطرح افغانستان هم معرفی میکنه. بعد از او کتاب های چاپ میشه که در او تعدادی از آثار شاعران جوان ما قرار داره، یعنی در اون موقع جوان بودن، که کتاب زریح آفتاب، هوای حرم و نافله باران، فصل فراق که مجموعه بوده درباره امام خمینی که شاعران افغانستانی هم در اون مجموعه شعر داشتن، این کتابا چاپ میشه. خب در سال 70 یک اتفاق جالب میفته که جلد اول کتاب آموزشی روزنه می بیرون و این کتاب مورد توجه و اقبال خیلی زیادی قرار میگیره و از این کتاب خیلی استقبال میشه، مخصوصا که این کتاب برای دانش آموزان نوشته شده بود و دانش آموزانی که علاقه من به شعر و شاعری بودن خیلی به این کتاب رجوع کردن و در واقع میتونیم بگوییم که از تأثیرگذارترین کتاب هایی که در حوزه ادبیات ما میتونیم بگیم همین کتاب است که تأثیر فراوانی هم بر دانش آموزان گذاشته. و بعد از اون ما بسیار از شاعران دیدم که اینا میگفتن که ما شعر و شاعری را تحت تأثیر همین روزنه پیش بردیم، یعنی تأثیر پذیرفتیم از این روزنه و این خیلی به ما کمک کرد. در
چه شاعرای ایرانی چه افغانستانی؟
بله بله، چه شاعرای ایرانی و چه شاعرای افغانستانی. آیا عطای شما حرفی دارین؟
خدمت شما عرض بکنم، من بین صحبت شما آمدم آقای بینش، ببخشین. من در تاریخ 8 قوس روز چهارشنبه در یک جلسه شعری بودم که جلسه هفتگی شعر است. بعد اونجا شاعران مهاجر و ایرانی تشریف میارن، یعنی جلسه از طرف نهادهای ایرانی است اما شاعران مهاجر و ایرانی با هم هستن. در او جلسه با وجودی که از دو دهه بیشتر از زمان چاپ کتاب روزنه شماره اولش میگذره، هنوز هم صحبت درباره کتاب روزنه و تاثیرش که روی شاعران جوان هنوز هم هست. در او جلسه هم صحبت شد و هنوز هم شاعران ایرانی و افغانستانی فرق نمیکنن، جوانهایشان از این کتاب استفاده میکنن.
بله.
یک منبع هست، یک گفته دانشگاهی، یک رفرنس هست برای بله. همه شاعران جوانی که شعر میخواین که جدی و کارگاهی و عالمانه و با آگاهی آغاز بکنن و خیلی میتونه که کمک کننده باشه. من صحبت آقای بینش قطع کردم، گفتم که خبر خیلی تازه بود که خدمت شنوندای عزیز بگویم. هنوزم به هر حال در جلسات مختلف بین شاعران جوان کتاب روزنه مطرح هست و دربارش صحبت میشه.
شما
ببخشید، شما بفرمایید.
شما بسیار کار خوبی کردین که صحبت های بینش رو قطع کردین، بخاطر که ما میخوایم خبر از اتاق فرمان بگیریم. ادامه صحبت های بینش را
بسیار خوب
در بخش دوم برنامه امروز روایت همدلی بشنویم. همچنان با ما همراه باشید شما عزیزان شنونده. خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radio در این مشهد آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. در این بخش در خدمت همکار خوب ما سید جمال الدین سجادی هستیم. میخواییم ببینیم که آخرین فعالیت های مهاجران افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران چی بوده؟ آقای سجادی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم.
به نام خدا. من خدمت شما و همه شنونده های رادیو دری، مخصوصا شنونده های برنامه روایت همدلی سلام عرض میکنم. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشین. اخبار مهاجرین در این هفته که گذشت چند تا خبر خوش داریم که انشالله به سمع دوستان میرسه. اولی که رزمیکاران مهاجر مدال نقره مسابقات بین المللی تهران به دست آوردن. سید ابوالفضل و سید مهدی حسینی هر دو موفق به کسب مقام دوم و مدال نقره شدند. نکته بعدی یک هشدار هست که پلیس داده، هشداری برای اینکه مراقب باشیم که تئومه کلاهبرداری های اینترنتی نشیم. اخیرا متاسفانه شنیده شده که تعدادی از کلاهبردارها از طریق فضای مجازی یا اینترنت از مهاجرین در واقع مبالغ رو میگیرن و پلیس هشدار داده که حتما و حتما فقط از مراجع قانونی کارشون انجام بدن تا در واقع در دام این کلاهبردار نیفتن. خبر بعدی مراسم بزرگداشت شهدای مدافع حرم که در شهر کاشان برگزار شد که اتفاق جالب این بود که در پایان این مراسم خطبه عقد یک زوجی که هر دویشان فرزندان شهدای مدافع حرم بودند در حضور امام جمعه و فرماندار کاشان و مهمانان برگزار شد. نکته بعدی که خبر اقتصادی هست خیلی جالبه، یه که مهاجرین افغانستانی مقام نخست سرمایه گذاری خارجی در ایران کسب کردن. این هم خبر خیلی خوبی بود. نکته دیگه که برای مهاجرین خیلی مهمه اینه که آغاز روند صدور کارت هوشمند شروع شده و در شهرهای مختلف در حال انجامه. سپاسگزارم از شما، روزتان خوش و خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزاریم آقای سجادی از شما.
تشکر از شما، بسیار سپاس،
خدا نگهدار شما. خب بسیار سپاسگزاریم از همکار خوب ما جناب آقای سید جمال الدین سجادی. شما عزیزان شنونده را دعوت می‌کنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با بخش دوم برنامه این هفته روایت همدلی. خب آقای بینش عزیز، ما در خدمت شما هستیم. در حال صحبت کردن بودین، در ارتباط با کتاب روزنه صحبت میکردین که آقای عطایی پرید وسط حرفای شما.
خواهش میکنم، کار خوبی کردن. گاهی لازم است که دوستان صحبت همدیگر را کامل بکنیم. عرض کنم خدمت شما که سال 71 اتفاقات مهمی که در حوزه کتاب میفته یه است که یک مجموعه شعر چاپ میشه به نام اشک قلم، که اشک قلم حاوی آثار 38 نفر از شاعران ما هست. و بعد از او هم شعر مقاومت جلد اول در همین سال چاپ میشه و کتابی از آقای برات علی فدایی چاپ میشه، کتاب پیاده آمده بودم چاپ میشه، صبح در زنجیر چاپ میشه و اینها در واقع جرقه هایی بوده برای آشنایی بیشتر حوزه ادبیات ایران در باره شعر افغانستان. یعنی تازه از اینجاست که کم کم شاعران ایرانی و مجامع ادبی ایرانی با آثار شاعران افغانستانی آشنا میشن، به خصوص وقتی این کتابو به دستشان میرسه. بعد از او هم در سال 71 آقای محمد حسین جعفریان شانه های زخمی پامیر چاپ میکنه و بعد هم آقای جواد جزینی سوره بچه های مسجد چاپ میکنه در ارتباط با همین شعر افغانستان و اتفاقا شعر نوجوان و ادبیات نوجوان افغانستان این کتاب چاپ میشه. در سال 72 سوگنامه بلخ چاپ میشه و دفتر دوم شعر مقاومت. در واقع در این حوزه، یعنی در نیمه اول دهه 70، ما میبینیم که شاعران زیادی به جامعه ایران معرفی میشه و باعث میشه که مجامع ایرانی هم توجه خاصی به ادبیات افغانستان داشته باشند. و در واقع ما باید بگیم که شعر افغانستان در نیمه اول دهه 70 به جامعه ایران معرفی میشه و این هم تحت تاثیر همین کتابهایی که چاپ شده بود. در واقع در جلد دوم شعر مقاومت حدود 40 نفر یا 40 شاعر معرفی میشه و در کتاب عشق قلم که گفتم 38 نفر معرفی میشه. و بعد از او هم وقتی مجمع اول و دوم شعر افغانستان برگزار میشه، در اونجا هم 2 تا کتاب چاپ میشه که در او کتاب ها آثاری شرکت کنندگانی که در این مجامع شرکت کرده بودن چاپ شده بودن. و میبینیم که در نیمه اول دهه 60 در واقع شعر افغانستان و یا شعر مهاجرت به شکل شمایلی که امروزی ما میبینیم معرفی میشه و بعد از او شاخ و برگای دیگه پیدا میکنه که آثار دیگه شاعران هم چاپ میشه و ما الان میبینیم که حتی یک شاعر چند مجموعه چاپ میکنه. من یک نکته دیگه را هم عرض بکنم که علاوه بر حوزه هنری که آقای عطایی اشاره کردن، نشر نیستان هم وارد گود میشه و در دهه 70 چند گزیده از مجموع اشعار شاعران افغانستانی را چاپ میکنن که اینا هم تأثیر فوق‌العاده‌ای دارن بر معرفی شاعران افغانستان به جامعه ادبی ایران.
خیلی خوب، درود بر شما جناب بینش عزیز. خب در دهه 70 هستیم و عملا در نیمه اول دهه 70 تا سال 1402 خیلی فاصله داریم.
بله،
و خیلی حرف برای گفتن هست.
بله.
آخرین صحبت‌های شما رو ما عطایی خیلی سریع بشنویم.
خواهش میکنم. من منظور از کتاب مجموعه شعر نبود که بگیم که چه تعداد مجموعه شعر چاپ شده.
بله.
منظور من کتاب تاثیرگذار درباره شعر و ادبیات افغانستان بود و کتاب درباره شعر.
بله.
که خب به 2 تا کتاب اشاره شد، کتاب روزنه و کتاب همزبانی و بیزبانی. قدم قدر بگویم که کتاب روزنه یک کتاب کاملا آموزشی هست درباره شعر، یعنی اگر شما بخواین که شعر شروع بکنین از صفر شروع بکنین، کسی که ذوق سرایش داشته باشه، مایه داشته باشه و علاقه داشته باشه، اگر بخوای از صفر شروع بکنه، او کتاب میتونه که ایره قدم به قدم و گام به گام پیش ببره، اطلاعات شعری به او بده و اشکال مختلف شعر رو برش معرفی بکنه، بیاموزه که در کار سرایش شعر چه چیزایی رو مد نظر داشته باشه. و یک کتاب درسی شعر است به اصطلاح درباره شعر، خیلی با حوصله، خیلی جزئی و خیلی دقیق نوشته شده و حالا دیگه یکی از کتابایی است که همه جا مطرح است، همه جا دربارش صحبت میشه، مخصوصا عزیزانی که و جوانانی که بخواین از ابتدا کار شعر شاعری را آغاز بکنن و بخواین که شاعری باشن که علمی و آگاهانه و استاندارد شعر می سرایند. خب فرصت برای صحبت مفصل در درباره کتاب باقی نماند. اگر هفته بعد قرار باشه که در این باره صحبت بکنم، در خدمت شنونده هستیم و میتونیم که نمونه و تکه به تکه و جز به جز این کتاب با هم دربارش صحبت کنیم.
انشالله. بسیار از شما سپاسگزاریم جناب آقای عطایی.
سلامت باشید
عزیز و همینطور آقای بینش عزیز. با همین سرعت وقت برنامه ما با پایان رسید. از هر دوی شما تشکر میکنم و همراه با هر دوی شما بزرگوار و با شنوندای خوب برنامه هم خداحافظی بکنیم. بسیار تشکر از شما دوستان شنونده و خدا نگهدارتان.
در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. دعوت می‌کنم در این ساعت به مدت 15 دقیقه با برنامه آینده روشن همراه باشید.
آینده روشن.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه آینده روشن. امیدواریم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، رهبر معظم انقلاب شعار سال 1402 را مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند. در برنامه‌های گذشته آینده روشن ضمن بررسی مفهوم تورم، سیر تورم در اقتصاد ایران از سال 1310 تا کنون و همچنین ریشه‌های خارجی و داخلی تورم در ایران بررسی شد. از برنامه گذشته بررسی موضوع تولید و اهمیت آن از جمله در اقتصاد ایران آغاز شده است. با ادامه این موضوع در برنامه این هفته همراه ما باشید. همانگونه که در برنامه گذشته عنوان شد، رهبر معظم انقلاب در 7 سال اخیر یعنی از سال 1396 تا کنون همواره کلیدواژه تولید را در شعار سال قرار دادند. درباره این که چرا مقام معظم رهبری بر تولید داخلی تاکید دارند، دلایل متعددی میتوان مطرح کرد که برخی از این دلایل عبارتند از: اقتصاد چالش اصلی کنونی جمهوری اسلامی ایران، حمایت از تولید راهی بنیادی برای قوی شدن و تولید ملی راهکار عبور از تحریم‌ها و فشارهای داخلی. در برنامه این هفته آینده روشن می‌خوایم درباره این 3 عامل به طور مفصل صحبت کنیم. با ما همراه باشید. گفتیم که اولین دلیلی که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر تولید داخلی تاکید دارند، اقتصاد چالش اصلی کنونی جمهوری اسلامی ایران است. واقعیت این است که اقتصاد مهمترین چالش کنونی جمهوری اسلامی ایران است. محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران میگوید اقتصاد ایران به مثابه بیماری است که دچار بیماری‌های متعدد، اعم از تورم، بیکاری، کاهش تولید ملی، کاهش نرخ رشد اقتصادی و مواردی مانند اینها شده است و برای درمان آن باید ابتدا ریشه و علل این بیماری‌ها شناخته شود. همه علائم بیماری‌های اقتصاد ایران ریشه در اختلالاتی دارد که در مسیر تولید ملی وجود دارد. تولید ملی، هویت بخش و اساره اقتصاد ملی است. یعنی بیماری اقتصاد ایران ریشه در ناکارایی و اختلالات تولید ملی دارد و اگر تولید ملی وضع مناسبی داشته باشد، همانند قلبی عمل خواهد کرد که با پمپاژ مناسب خون مانع رخوت، خمودگی و ضعف بیمار می شود. در واقع حمایت از تولید ملی به منزله بهبود بخشیدن شاخصهای اقتصادی ایران است. شاخصهای نظیر بیکاری، تورم و فقر که از علل نارضایتی اقتصادی مردم نیز محسوب می شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص می فرمایند اگر چنانچه تولید ملی را همه تعقیب کنند و دنبال گیری کنند، بسیاری از مشکلات اقتصادی، مشکلات معیشتی مردم، هم مسئله اشتغال، هم مسئله سرمایه گذاری و بقیه چیزها حل خواهد شد. آسیب‌های اجتماعی و میزان زیادی کاهش پیدا خواهد کرد. لذا تأکید می‌کنند من از بن دندان معتقد به این حرکتم. بنده معتقدم که علاج مشکلات کشور، کلید حل معضلات کشور عبارت است از ترویج تولید داخلی در بخش‌های مختلف. دریچه منتقل کننده حیات و روشنایی و نیرو به داخل کشور همین دریچه باز شده به وسیله عناصر متصدی و متکفل تولید است. راه غیر از این نیست. راهبردی که بیش از هر چیز برگرفته از رویکرد عقلانی، علمی و کارشناسان است. ایشان می‌فرمایند این حرف حرف متخصصین اقتصادی هم هست. بنده هم مکرر تکیه کردم روی این که محور نجات اقتصاد کشور تقویت تولید داخلی است. تقویت تولید داخلی. دومین علتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی کلیدواژه تولید را در شعار سال قرار دادند، حمایت از تولید راهی بنیادی برای قوی شدن است. در شرایطی که اقتصاد به ابزاری برای پیشبرد اهداف کشورها مبدل شده و در راستای افزایش قدرت کشورها عمل می کند، تقویت مؤلفه های اقتصادی کشورها یکی از مهمترین اقدام ها در سطح کلان و راهبردی است. از جمله اقدام‌ها و راهبردهایی که می‌تواند به تقویت مؤلفه اقتصادی و در نتیجه تقویت قدرت ملی یک کشور منجر شود، تقویت تولید کشور است. زیرا با تقویت تولید کشور بسیاری از مشکلات اقتصادی آن کشور مرتفع خواهد شد. در دنیای کنونی دیگر نمی‌توان بیان کرد مؤلفه‌های قدرت در مباحث نظامی خلاصه می‌شود، بلکه نگاه به قدرت و امنیت از دیدگاه محدود و گسترده تغییر کرده است. بر این اساس هر عاملی که باعث افزایش قدرت کشور شود خود به عنوان ابزار قدرت محسوب می شود. به باور بسیاری از متفکران در شرایط کنونی حتی ابزارهای جدیدتری چون اقتصاد اهمیتی بسزا و از قدرت و نفوذ تأثیرگذاری بالاتری در سطح جامعه برخوردارند. بررسی اقدامات و راهبردهای تقابلی کشورها در برابر سایر کشورها نیز نشان دهنده این واقعیت است که اقتصاد به عنوان ابزار قدرتی برای محقق کردن اهداف کشورها تبدیل شده است. دیگر از دلایلی که رهبر معظم انقلاب کلیدواژه تولید را در شعار سال قرار دادند، تولید ملی راهکار عبور از تحریم‌ها و فشارهای خارجی است. یکی از مهمترین چالش‌های پیشروی اقتصاد ایران تحریم‌های ظالمانه و فشارهای خارجی است. درآمدهای نفتی درآمدهای ناپایدار و پرنوسان است که دولت ایران هیچ نقشی در تعیین قیمت و حتی میزان صادرات آن ندارد. چرا که میزان صادرات از سوی مجموعی از کشورهای صادر کننده و قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. لذا ایران صاحب درآمدهایی است که نقشی در تعیین قیمت آن ندارد. علاوه بر این موضوع، تجربه تاریخی نشان داده میزان نوسان قیمت نفت به شدت بالا بوده و برای مثال قیمت هر بشکه نفت تا یه بازه زمانی کوتاهی 100% کاهش یا افزایش داشته است. از این رو وابستگی به درآمدهای نفتی را میتوان پاشنه آشیل اقتصاد ایران دانست. موضوعی که دشمن با استفاده از این ضعف مشکلات زیادی را طی سالهای اخیر برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است. ایران به مدت 4 دهه است که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد. پیش از جنگ اوکراین و تحریم‌ها علیه روسیه، ایران با 3616 نهاد و فرد تحریم شده در رتبه اول دنیا قرار داشت. آثار و نتایج تحریم‌ها بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که وضع تحریم‌ها علیه یک کشور بسته به شدت و نوع آن تحریم‌ها می‌تواند رشد اقتصادی را به شدت کاهش دهد، تورم را به شدت بالا ببرد و ارزش پول ملی را شدیداً کاهش دهد. یکی از دلایل تاثیرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تک محصولی بودن اقتصاد و وابستگی آن به درآمدهای نفتی است. در صورتی که متنوع‌سازی اقتصاد و حمایت از تولید داخلی مورد توجه قرار بگیرد، تاثیرگذاری تحریم‌ها و فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران کاهش می‌یابد. بر همین اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی به خصوص در یک دهه اخیر که تحریم‌ها و فشارهای خارجی علیه اقتصاد ایران شدیداً افزایش پیدا کرده و حتی دشمن آمریکایی از آن برای ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت و کاهش سرمایه اجتماعی بهره می‌گیرد، در قالب‌های مختلف از تولید ملی حمایت و بر رشد و جهش تولید ملی تاکید کردند.
آینده روشن
در اوج ماندن آرزوی ماست، سر زندگی در جستجوی ماست، یک بار دیگر فرصت آواز فردای روشن پیش روی ماست، فردای روشن پیش روی ماست.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر. آینده روشن.
دل بسته فردا و امیدم، تو معنی فردا و امیدی، من عاشقان دوستت دارم.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه این هفته آینده روشن به پایان رسیده. انشالله در برنامه بعدی برخی دیگر از دلایل تمرکز رهبر انقلاب بر تولید بررسی می شود. با پایان این برنامه همه شما عزیزان را تا فرصتی دیگر به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدارتان.
خب دوستان و عزیزان شنونده، همکاران ما در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که اینک با این برنامه همراه شما عزیزان باشند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
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 با یاد تو هر لحظه پاییز قشنگ است، شب گرچه دراز است و غم‌انگیز قشنگ است. انگار که باغ است نه گلخانه اتاقم، از عطر خیالت شده لبریز قشنگ است. یکانه مهربان، ای که از همه دست گیری می کنی، دست ما را بگیر امروز هم. مهمان محبت های شما دوستان عزیز هستیم با تازه ترین سلام ها. تشکر که در حلقه بزم محبتتان امروز هم ما را راه دادید. در جمع شما محبت و مهربانی با توان بی نهایت می رسه و خدا را شکر که حمایت می کنین از برنامه خودتان روی موج جوانی. ارغوان حیدری هستم، همکاران آقای موحد تهیه کننده برنامه، آقای بینش نویسنده، صدا بردار امروز برنامه آقای آسیایی هستند، دستیار تهیه خانم احمدی و همکاران خوب گزارشگرمان هم که هر روز با گزارش‌های زیبایی در برنامه حضور دارند، خانم‌ها دهقانی، وفا و حسین زاده. سپاسگزار محبت شما دوستان خوب خود هستیم و امیدواریم تا پایان برنامه همراهیتان را با خود داشته باشیم. روی
موج جوانی، جوانی. دوستان جوان با ما باشید در
موج
جوانی.
جوانی 3826 در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان
و نشانی اینترنتی ما parstoday.ir/dari.
بله، و شما شنونده های عزیزی که در ایران هستین از طریق گرندهای دیجیتال تلویزیونی خودتان هم میتونین شنونده برنامه ما باشین و یا اینکه در مصدر ایران صدر روی گوشی های همراهیتان نصب بکنین. از ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک هست و از ساین روی موج جوانی نشانه